بلا تکلیفی آدمها گاهی اوقات فقط با صرف نگاه کردن حل میشه، مثل الان برای بعضی از دوستان. یعنی همونطوری که در این دو ماه و یک روز اضافه یا دو روز اضافه به نظر آقای سیستانی امروز روز اول ربیعه، روی نظر اینجا روز دومه. از اول محرم که این بحث شد، بحث این که بلا تکلیفی در دهه اول باید حل بشه، تا الان که دو ماه گذشته و یکی دو روز هم اضافه، اینی که آیا ما تونستیم حل کنیم یا نکنیم، برای بعضی ها یا حل شده بوده یا حل شده. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه خیلی موقع ها فرد نگاه درستی نداره، اصلا نگاه نداره، و به دلیل استرابات و شدت این حالاتی که براش میاد و میره، اصلا عملا امکان برای این که تمرکز کنه روی حال خودش نداره. به محض این که بتونه یه تمرکزی حاصل بشه، میبینه که مسیرش خیلی مشخصه و این بلا تکلیفی وجود نداره و اشتباه میکرده. منتها برای این که این تمرکز قرار بشه، گاهی ممکنه که 4 سال طول بکشه، ممکنه که مدتها طول بکشه تا فرد امکان این رو پیدا بکنه که بتونه به خودش یه نگاهی بکنه. اون حلقه های محاکمات که سه تاش رو تا حالا داشتیم، برای چنین شرایطی گاهی خوبه. یعنی اون جلسه 2-3 ساعته به انسان کمک میکنه که یه نوعی برگرده به خودش رو نگاه کنه. کاری که از فردی ممکنه که مدت ها طول بکشه یا به این راحتی نتونه یا اصلا نتونه، از این طریق میتونه که برگرده به خودش نگاه کنه. و برای بعضی از افراد همین که سوال به صورت جمعی مطرح بشه، یا دوستی داشته باشه برای انسان مطرح بشه، یا تو جمعی مطرح بشه، فرد این امکان توجه رو پیدا میکنه و میبینه که این بلا تکلیفی وجود نداره. برای بعضی از افراد باز هم ادامه پیدا میکنه. این ادامه پیدا کردن بلا تکلیفی برای اکثریت افراد چند دلیل میتونه باشه. یکی از دلایل بعد از اون دلیل اول که فرد به خودش نگاه درست متمرکزی نکرده، که اون دلیل هم خیلی زیاد هست، برای خیلی از افراد همینه. اما دلیل دومی که میتونه وجود داشته باشه اینه که انسان در میان تناقضها و تضادهای خودش و دوراهیهای زندگی شخصی یا خانوادگی یا اجتماعی یا روحی یا فکری، در واقع تصمیم خودش رو نگرفته. ضعف در تصمیم گیری، بلکه ضعف در انتخاب، به خصوص برای افرادی که دوراهی های مهمی قرار میگیرن که هر راه براش زحمت جدی داره. و این انسان تو این حالتی که هر طرفی که انتخاب بکنه یه زحمت جدی داره، این زحمت جدی خب باید وارد اون بشه، با سختی وارد بشه. زحمت هم از نوعی نیستش که مثلا مشقت ظاهری باشه، گاهی زحمت ها از نوعی است که خیلی تصمیم گیری برایش راحت نیست. تو این حالت فرد به نوعی از تصمیم باز میمونه و یه مسیری قرار میگیره که مسیر بی تصمیمیه. گاهی برای خودش هم توجیه میکنه، میگه من مسیر سوم پیدا کردم، میخوام اینطوری باشم، اما در واقع مسیر سومی نیست، بی مسیریه، ناتصمیمیه، بی عملیه. وقت تو مقام عمل گاهی اینور گاهی اونور، همینطور این سو کشان سوی خوشان، وان سو کشان با ناخوشان، همینطوری در واقع تلو تلو میخوره. این تلو تلو خوردن در واقع یه نوع بلا تکلیفی هست، اما این بلا تکلیفی واقعی ناشی از ناتصمیمی واقعیه. و فرد خب نمیتونه انجام بده، به دلیل چی؟ به دلیل اینکه اون تصمیم رو نگرفته. گاهی اوقات عامل دیگه‌ای که وجود داره برای انسان اینه که اون تصمیمی که باید بگیره و تکلیفی که براش هستش تکلیف سختیه که توی عمل وقتی به سختی‌هاش میرسه انسان اون رو توجیه میکنه و سعی میکنه که یک نوعی به قول سهراب سپهری آب رو گلالود کنه. آب با گلالود کردن آب ناخودآگاه، نه اینکه خودش توجه داشته باشه. همه این مطالبی که بنده دارم میگم برای افرادیه که اراده و همت توی مسیر رو دارن و آدم های صادقی هستن، میخوان واقعا برن جلو. هیچ کم از این اشکالات به صورت خودآگاه نیست، ناخودآگاهه، یا شیطان بر انسان این رو اینطوری گلالود میکنه، یا به هر دلیلی، به هر دلیلی فرد ناخودآگاه دچار این نوع گرفتاری در یه فضای مهالود و در یه آب گلالود میشه. وقت توی این حالتی که فرد از یک تصمیم سخت، مثلا فرض کنید که مشکل فرد مشخصه چیه و باید یک مثلا برنامه سفتی بذاره، مثلا فرض کنید که یک اربعینی برای خودش بذاره یا یه تصمیمی بگیره، یه کاری بکنه، وقت این کار براش خیلی سخته. یعنی سخته به این صورت که به اون نقاط حساسش گیر میکنه. فرض کنید که مثلا میبینید که من مثال میزنم، فرض کنید مثلا مثل ونی حساسیت داره به اینه که مثلا یکی به پدر بزرگم بد بگه، و بعد میفهمم که وظیفه سلوکی من اینه که اینا رو بشنوم و ساکت باشم. مثلا میام توی باشگاه اندیشه، اونجا برای اینکه فضا سالم بشه یه سری میخوان خب انتقاد بکنن، اولین انتقاد رو هم مثلا میبرن به کی؟ به کسی که اتفاقا پدر بزرگ منه، از شانس بد اون آقا من نباشه. خب اونجا برای اینکه این مسیر ادامه پیدا کنه و فرد مشکلاتش رو بیان کنه، یا فرد میبینید افرادی هستن که نه اصلا مریض هم میخوان بد و بیراه بگن علکی، اما انسان میفهمه برای اینکه این مسیر سلامت خودش رو حفظ بکنه و اون مرض هم شفا پیدا بکنه باید تحمل بکنیم. به محض که تحمل بکنین یه مدتی اون فرد عقده‌اش خالی میشه و طبیعی میشه. اما اینجا میخوره به چین نقطه حساس من. تو این نقطه حساسی که من هستم باید تحمل کنم چی؟ باید تحمل کنم مدت طولانی یا همیشه که هر کس مثلا حرف بی ربط بی خودی به پدر بزرگ من هم میگه من ساکت باشم. اینجا نقطه حساس من میشه. تو این نقطه حساس یا باید تحمل بکنم یا تحمل نمی کنم، معلومه که وظیفه‌مو انجام ندادم. چیکار میکنم؟ میام یه نوع آب و گلالود میکنم. آب را گل نکنید، گاو درون را هم ول نکنید. من هم اول آب رو گلالود میکنم، بعد این گاو درون، اینی که شاخ میزنه و شروع میکنم، اینو رها میکنم. چجوری چگاه میکنم؟ مثلا یه نوعی میگم که خب این نمیشه، این بی خود میگه حرف، یه طوری مطلب رو قاطی میکنم که این نقص من و این گاوی که توی من تجلی پیدا کرده و داره شاخ میزنه و آمده عصبانی شده داره حمله میکنه به اون، این یک نوعی جلوه صحیحی پیدا بکنه. این هم یه حالته که اون وقت انسان بعد از اینکه شاخاشو زد حمله کرد، بعد اون وقت وقتی که برمیگردم مثلا من تو حالت طبیعی میبینم که مثلا زحمت‌های زیادی توی اینجا کشیده بودم برای اینکه محیط سالم بشه. ادعای این بود که اینجا حوزه علمیه امام صادق علیه السلام و همه چیز باید، هر کسی هر ایده‌ای داره، حتی کسی مثل همون حوزه امام صادق علیه السلام، کسی ملحدم هست داره اشکال میکنه راحت بتونه اشکال بکنه. کلی هم زحمت کشیده بودم، حالا سر یک موضوع کوچیک همه رو برباد دادم. اون وقت در یه حالتی قرار میگیرم که این بلا تکلیفی ظاهری جلوشه. در واقع بلا تکلیفی نیست، خودم زدم خراب کردم. حالا این خراب کردنم هم با صراحت و واضح نبوده، یه نوعی ناخودآگاه همراه با تقصیر، نه ناخودآگاه بدون تقصیر، اونطوری بوده. طبیعتاً در یه حالت خاصی از استراب برام میگم که شبیه بلا تکلیفیه و گاهی اوقات هم یه چیزی دیگری هست و اون اینه که انسان برای یک امری و تصمیم گیری تو یک موضوعی و رفتن در مورد یک تکلیفی که تکلیف سختیه، نیازمند یک رفیق بیرونی، یک کسی که از بیرون مثل آینه به انسان کمک بکنه و آدم بتونه اینو بره، تنهایی نمیشه. این حالت تقریبا تو همه ما موجوده، یعنی این نیاز نه اون نتیجهش، این نیاز رو همه داریم که یه جاهایی بدون کمک بیرونی ما نمیتونیم یه مسیر رو طی بکنیم. المؤمن مرآت المؤمن، آینه دیگه، آینه. یه جاهایی من نیاز به آینه دارم، من تو خیلی کارا میتونم، مثلا تو لباس پوشیدن، تو چی، خیلی کارا میتونم خودم به تنهایی اقدام کنم، خیلی کارا میتونم بکنم، اما وقتی که میخوام مثلا صورتم ببینم که آیا اینجا فرسون خون داره یا نه، مثلا زخم خون داره هنوز یا نه، یا میخوام ببینم که مثلا یک صورتم تمیز شده یا نه، یا یه چیزی شبیه این، یه جایی بدون آینه نمیتونم. حالا هرچی هم مثلا طراح باشم، نقاش باشم، فیلسوف باشم، فیلسوف هم وقتی میخواد صورتشو نگاه بکنه میره تو آینه نگاه میکنه، راهی دیگه نداره. نقل هست که پیامبر هم هر روز بعد از مرتب کردن ظواهر مبارکشون بعد نگاهی تو آینه میکردن، آینه رو تو آب نگاه میکردن. حالا پیامبر خداست، من اونم نیاز به آینه داره از بر حسب ظاهر. انسان هم تو امور خودش یه جایی نیاز به آینه داره، نیاز به رفیق سلوکی داره. یه بار آقای پهلوانی توی موضوعی میفرمودن که سلوک بدون رفیق نمیشه. خود ایشون هم با مرحوم سید عبدالله جعفری حدود 50 سال 60 سال در واقع یه ارتباط مداوم اینطوری داشتن، با همین دقت و با همین ادامه. حالا انسان اون توی اون موضوعاتی که نیاز به رفیق داره، نیاز به آینه بیرونی داره، نیاز به یه کسی که از بیرون بهش تذکر بده از یه جایی باشه، که اینم برای همه هست. هیچ کس نمیتونه بگه من تو این موضوع، من تو موضوع خودم نیاز ندارم. این مثل همون کسیه که بگه من فرسون که فیلسوف هم نیاز به آینه ندارم. بهش میخندن، میگن من میشم چنین چیزی، ربطی به هم نداره. تو حرکت انسانی هم یه جای انسان نیاز به یه کس بیرونی داره. و توی این موضوعات اون فرد بیرونی زمانی میتونه به انسان کمک بکنه که خود انسان آماده باشه و همیشه برای همه ما زمینه‌های مختلفی داریم وجود داره که وقتی که اون آینه بیرونی دست اون نقطه حساس ما میذاره و اون جایی که خیلی دردآوره، یه نوعی چنان داد بکشیم که اون طرف بذار و دره. این آمادگی برای همه ما متاسفانه وجود داره و هیچ وقت هم نمیگیم که ما نمیخوایم این درد رو تحمل کنیم، نمیخوایم تحمل بکنیم تغییری تو این مسیر رو، نمیخوایم ببینیم یه حرف حقی که به حساسترین نقطه من برمیگرده. هیچ وقت اینو ما نمیگیم، که میگیم که مثلا به انواع اقسام حالتها و گفتگوها و شکلها و که متفاوته، هر کسی به یه نوعی از این که منو درک نکردی، منو قضاوت کردی، متوجه نمیشی، حرف بی خود میزنی، یا داد بزنیم یا چی بکنیم، یا قطع ارتباط بکنیم یا قهر بکنیم، یا این که برعکس بهش بگیم که نه تو هیچ کاری نکردی، چیزی من نگفتی، مثلا 3 بار 4 بار به انسان گفته، بار چهارم بگید تو که من گفتی مثلا، یا انواع اقسام این حالتهایی که برای همه ما زمینش وجود داره و این آخری و انسان رو به یه بلا تکلیفی خیلی سختری میرسونه. چرا؟ چون که موضوعیه که بدون یک آینه فرد نمیتونه حل کنه، گردنه‌ایه که بدون راهنما نمیتونه ازش گذر کنه، مثل هواپیمایی که میخواد توی یه فرودگاه پیچیده سخت فرود بیاد، این بدون برج مراقبت نمیشه. حالا اگر رابطهشو با برج مراقبت قطع کنه، بگه که این آقایی که پشت این برج نشسته، این ما یه اختلاف خانوادگی با این داریم، مثلا برادرش داماد خواهر من بوده و ما بعد به طلاق رسیدیم، من نمیتونم از این گوش بدم. خب نمیتونیم، وقت موقع فرود دیگه در یک بلا تکلیفی سنگینه، که این بلا تکلیفی سنگین ممکنه که عوارض خیلی زیادی بر انسان داشته باشه، وقت این هم عامل دیگه ای بلا تکلیفی. توی اینها اون محاکمه که اول عرض کردم موقعی جواب میده و درست محاکمه یه رفتار آینه‌ای و یه آینه پیچیده سنگینی است که تو موقع خاصی جواب میده، نه هر موقعی. اگر آینه ساده است، یه شیشه شفافی است که عکس آدم توش پیداست، محاکمه مثل یه کامپیوتر پیچیده خودشناسی مثل هوش مصنوعیه، یه هوش مصنوعی رو انسان همینطور استفاده کنه. اکثر استفاده هایی که از هوش مصنوعی میکنه بی نتیجه است، یا نتایج پیچیده نداره، یا نتایج عمیق نداره، یا به اون عمقی که انسان نیاز داره نمیرسه. محاکمه هم همینطوره، این حلقه محاکمات که صحبتش هست. و مطلب آخر هم این که گاهی اوقات در بعضی از افراد این بلا تکلیفی بخشی از تقدیرشون برای شکوفا شدن اونها و رسیدن به یک اوج و قله‌ای که مختص اونهاست، مثل یک رویداد پیچیده اجتماعی که سالها و قرنها و هزارها طول میکشه، مثل ظهور حضرت حجت در مرتبه بالاترین مرتبهش. امام حسین 1400 سال پیش شهید شده، نتیجهش کی حاصل میشه؟ نتیجه نهاییش زمان ظهور حضرت حاصل میشه. ظهور حضرت کیه؟ ممکنه هزاران سال طول بکشه. این طول کشیدن و بلا تکلیفی پیدا که انسان و مسلمان و شیعه در این اوضاع پیدا میکنه، بلا تکلیفی از یه جنس دیگه، از این بلا تکلیفی هایی که ما آدم های متوسط داریم نیست. اون بلا تکلیفی برای پخته شدن و کامل شدن ظرفیت عقلی بشر. و نمونه دیگرش به صورت فردی در زندگی نامه های آقای غازی رحمت الله علیه احتمالا دیدین که ایشون میگن 40 سال طول کشید و هیچ خبری نبود. این 40 سال زجرآور. و من هم توی افراد دیگه دیدم که بلا تکلیفی هایی که بخش زیادیش معلومه که تقدیر فرده و سالها طول میکشه تا نتیجه حاصل بشه. و البته بعد که نتیجه حاصل میشه، نتیجه انقدر عالیه که آدم فکر میکنه که این فرد اگر 10 برابر این هم بلا تکلیفی میکشید به نفعش بود. اما اونا برای افراد خاصه، برای ماها نیست. و یه مطلب بعد از آخر، این مطلب قرار بود آخر باشه اما یه مطلب دیگه یادم افتاد، اینه که عموماً بلا تکلیفی های ماها، اونایی که پیدا میکنیم، بخشی از این بلا تکلیفی برتر هم توش هست. همش عیب نیست، همش نقص نیست، اگرچه بخش عمدهش به نقص و تقصیر خودمون برمیگرده و با این شکل‌های مختلفی که اینجا ذکر شد انسان توجیه میکنه این بلا تکلیفیشو و تقصیر خودشو میخواد که یک نوعی پایمال کنه نبینه، این همه سر جای خودش درست. اما در کنار اون یه تقدیری هم انگار هست که این رو از طریق همین بلا تکلیفی رشد و تعالی خاصی در هر حال میده، برای همین ما آدم های متوسط هم بخشی از این تعالی حاصل میشه و انگار که تقدیرمون هستش که از طریق این بلا تکلیفی، که بلا تکلیفی یه حدیش هم تقصیر خودمونه، به نتیجه برسه. بخوام مثال بزنیم، مثل چی؟ مثل یک کارگردان تئاتر رو در نظر بگیرید که این با یه فردی مواجهه که اون نقاط حساسی که میخواد تعلیم بهش بده کارگردان، توی نقاط حساس یه گیرایی داره، گوش نمیکنه، مخالفت میکنه، دعواش میشه، به خود کارگردان بد و بیرا میگه، تو تقصیر داری، تو نمیتونی به من کمک بکنی، تو نگفتی اینا، و کارگردان اینا رو میدونه. با این حال میدونه که اگرچه این تقصیر داره، ولی یه مدتی تو این حالت نگهش داره، این به یک تعقلی میرسه و از این مرحله رد میشه. اینو ببین، خوب دقت کنید، این کارگردان این بازیکن رو با اینکه میدونه تقصیر خودشه، اما بیرون نمیندازه، دور نمیریزه، میگه که این یه استعداد، درسته که یه جایی لجبازی داره، درسته یه جایی اخلاقش مثل این بعضی از حیوانات میشه، درسته که یه جایی مثلا حمله میکنه به کارگردان، درست، اینا همه درسته، اما یه سلامت و یک استعداد و توانایی داره که اون تواناییش به این نقاط بدش میچربه. بنابراین من اینو نگه میدارم و وقتی که نگه میدارم این چی میشه؟ این درسته که زحمت میکشه، هم خودشو زحمت میندازه، هم دیگرانو مثلا با این و اون بد و بیراه میگه، چی میشه، مشکلات پیدا میشه، اما در طول زمان با همین کارهاش به یک کمالی میرسه. وقتی کمالی رسید، اون وقت یه بازیکن خیلی خوبی میشه. و شما همتون میاد به من میگین که، یعنی کارگردان میگه که همتون میاد به من میگین که چه بازیکنی، اما این تحمل و صبر باعث شد که این فرد به اینجا برسه. اگر این تحمل رو نمیکردم که نمیشد، این یه عیب‌هایی داشته، استعدادهایش، منی که کارگردان برجسته‌ای هستم و میفهمم استعدادهای آدم رو، یه چیزی میفهمیدم که شماها که انتقاد میکنین از من، گیرین بازیکن رو بنداز دور، شما نمیفهمین، شما فقط یه اخلاقشو مثلا میبینین، یه عیبشو میبینین و دیگه بقیهشو نمیبینین، میگین که به درد نمیخوره، این همه آدم واسه این همه داوطلب هست، این همه دختر و پسر در به در دنبال این هستن که بیان بازیکن بشن، تو این یکی رو چسبیدی چرا؟ ولی کارگردان میگه که اینی اعلم و مالا تعلمون، من یه چیزی درک میکنم که شما درک نمیکنم. اون چیه؟ اون استعداد ویژه اینه. استعداد ویژه این با چی تبلور پیدا میکنه؟ با این نقایصشو میریزه بیرون، همزمان استعدادش هم کامل میشه. اون وقت تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به یه آدمی میشه که شما میفهمید که چه کاری خوبی کردم. خدمت آقای پهلوانی که بود، یه آقایی بود که بعضی دوستانی که اونجا بودن خیلی بهش ایراد داشتن و مرتب به آقای پهلوانی میگفتن که این چرا به این توجه میکنی، این فلان نقص داره، نقصهاش هم میگفتن بهش، نقصها شاید درست نبود، شاید هم بود، نمیدونم. در حال آقای پهلوانی گفتش که اونطوری که شما میبینید نیست، من یه چیزی میبینم. و مدت‌ها طول کشید تا اواخر عمر آقای پهلوانی آثار این ظاهر شد. اون وقت یه کارایی کرد که اونها نمیکردن و اون عمق نگاه آقای پهلوانی درست در اومد و اون نگاه سطحی دیگران غلط از کار در اومد و بعد هم برکات و نعمت‌هایی از اون فرد صادر شد. این هم مطلب ما بعد آخر.